به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ سلام. با برنامه هفتانه در خدمت شما هستیم. در برنامه هفتانه به معرفی آثار هنری و ادبی می‌پردازیم. در این برنامه همراه با احمد خالصی به بررسی و معرفی یکی از آثار فاخر ایران زمین خواهیم پرداخت. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. جناب آقای خالصی سلام، به برنامه خودتون هفتانه خوش آمدید.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما خانم ساختوار و مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ در خدمتون هستم.
بی نهایت سپاسگزاریم. آقای خالصی، ابیاتی که برای شنوندگان عزیز و ارجمند خواندم اونقدر آشنا و گویا هست که شنوندگان متوجه مطلب شدن که قرار هست راجع به چه چیزی صحبت بکنیم، اما توضیحات تکمیلی شما رو در این زمینه میشنویم، بفرمایید.
خواهش دارم. بله، در مورد مشهورترین منظومه عرفانی به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم. ابیاتی هم که مخاطبان شنیدند نینامه نام داره، ابتدای نینامه البته و ابتدای مثنوی معنوی که شاید پر مخاطب ترین مثنوی باشه، منظومه باشه به زبان فارسی، بسیار مشهور هست، صده هاست که عموم مردم باش درگیرن، شعرهای متعدد نوشته شده، تفسیرهای متعدد و گزیده های متعدد، اما یه هنوز هم داره، یعنی هنوز که هنوز هست درگیر مثنوی هستیم و فکر میکنم که خواهیم بود و امیدوارم که حالا توی مجال اندکی که داریم بتونیم یه معرفی هرچند به اجمالی داشته باشیم از این منظومه سترگ عرفانی از جناب مولانا.
بله، پس اجازه بدید با مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر مهدی سالاری نسب، پژوهشگر و استاد دانشگاه هم همراه بشیم تا گپ و گفت شما عزیزان رو درباره این آثار فاخر، درباره این اثر فاخر بشنویم. جناب آقای دکتر مهدی سالاری نسب، سلام، به برنامه هفتانه در رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما. آقای خالصی بفرمایید.
خواهشم. آقای دکتر سالاری نسب، عرض ادب دارم خدمتون. خوشحالم که با حضرت علی هم کلام هستم. دوباره در مورد مولانا میخوایم صحبت بکنیم و مثنوی. خوشحالم که با شما هم کلام هستم.
سلام جناب خالصی، من هم خیلی خوشحالم که در این باره باهاتون صحبت میکنم و همچنین در خدمت شنوندگانتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، مسلماً در یک مجال اندک نیم ساعته و حتی دقایقی کمتر صحبت کردن راجع مولانا بسیار بسیار دشوار هست. در مورد مثنوی تمرکز ما هست و من تو بخش پیشین گفتم صده ها گذشته شعرهای متعدد، گزیده های متعدد داریم، روی کردهای تفسیری متعدد، اما یه هنوزی هم داریم. ما هنوز درگیر مثنوی هستیم و چه خوب که این اتفاق هم داره میفته. اما یه پرسش کلی من همین ابتدا داشته باشم، طرح بحث متفاوت، این که پس از صده ها ما چه نیازی به مثنوی داریم؟ یعنی مثنوی جناب مولانا پس از چند صده برای انسان امروز، انسان معاصر، قرن 21 درگیر کرونا، 1001 داستان دیگر داره، این کتاب چه دستاوردی داره برای امروز ما؟
بله، عرض کنم قبل از هر چیز با عرض معذرت، در معرفی من یه نکته اشتباه بود، من استاد دانشگاه نیستم. اما
با فرهنگستان هم کاری دارید، درست آقای دکتر؟
همین، بله
بله، فرهنگستان زبان ادبیات فارسی. بله،
خدمت شما بگم که مثنوی معنوی و از این قبلی که عرض میکنم مثل همه آثار کلاسیک دیگه به هر حال میراث فکری و فرهنگی کشور ماست. هر کشوری بدون شناخت میراث فکری و فرهنگیش در واقع شناخت درستی از خودش نداره. از گذشته شناختی نداشتن باعث میشه امروز هم حرکت درستی نتونیم بکنیم. در واقع یه پیکره واحد فرهنگ، ما نمیتونیم بدون ریشه ها میوه درستی داشته باشیم. از این قبل خوندن و تدبر و تفکر و تحقیق در همه آثار کلاسیک لازم و موجهه، ولی اختصاصا مثنوی معنوی به قول شما همطور که درستی فرمودید بزرگترین منظومه عرفانی زبان فارسی، یکی از مهمترین بخش‌های فرهنگی ما عرفان. از این قبل عده‌ای همواره منتقد بودند حتی که عرفان در ایران بسیار در واقع بیش از حد خودش برجسته شده، فربه شده و دخالت کرده در حوزه‌های دیگه، و خب عده‌ای هم نه خیلی میپسندن و میشاید میگن که بهترین میراث فکری و فرهنگی ما عرفانونه. در هر دو صورت، به هر کدوم از این دوتا که قائل باشیم، مثنوی مهمترین دستاورد عرفان ایرانیه، اگر نگیم عرفان اسلامی، یعنی تمام آثار عربی و فارسی رو در نظر بگیریم. فعلا این رو نمیگیم، ولی برفرض که فقط فارسی رو در نظر بگیریم، بدون تردید مثنوی مهمترین اثر عرفان اسلامی به زبان فارسیه. بنابراین میشه گفت که مهمترین اثر در یکی از مهمترین حیطه‌های فرهنگی ماست و ایران و اسلام در واقع.
ده.
این اول نکته‌ای که میتونم درباره اهمیت مثنوی بگم. منتها مثنوی مشهون از فکرها اولا، و دوم راهکارها برای زندگیه، یک زندگی درست. چون فکر مولانا، الان تحقیقات خیلی به جنبه‌های ادبی مثنوی میپردازه، پیش از این بیشتر باب بوده که فقط به جنبه عرفانی مثنوی توجه می شد، پیش از 50-60 سال پیش. اما کاری که خود مولانا کرده، در واقع مولانا در همون ابتدای مثنوی، وقتی که 34 بیت اصطلاحاً مقدمه مثنوی رو که حالا 18 بیتش رو نینامه نامیدند، میگه نقد حال ماست این کتاب، بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. و این نقد حال ما در مثنوی ادامه پیدا میکنه، یعنی مولانا همین یک بار این حرف رو نمیگه، چندین بار دیگه ما در مثنوی مولانا اینو میشنیم که تکرار میکنه، گویی که نقد حال خودشه، یعنی مسئله خودشو داره کاوش میکنه. و در اغلب جاها این مسئله انسانه که ربطی به انسان مدرن و انسان کلاسیک، انسان کهن، انسان باستانی نداره، همطور که خیلی مسئله افلاطون هم هنوز مسئله ماه. به همین دلیلی که ما خیام میخونیم، چون سوالات ما هنوز سوالات خیام هست، از حیث وجودی، مسئله روانشناختی، از خیلی جهات مسئله آدمیزاد تغییر نکرده. افرادی مثل بودا، مولانا، خیام، افلاطون، اینا به مسائل کلی بشری جواب میدن، به دلیل اینه که ما اونا رو بازخوانی میکنیم. از این جهت
بله،
قطعا مثنوی خیلی جواب ها برای انسان امروز داره.
آقای دکتر سالن عصب، اینجوری میتونیم برداشت بکنیم که چون مولانا همچنان که فرمودید مثل بودا، مثل افلاطون و افراد دیگر به مسائل بنیادی وجودی آدمی میپردازه و انسان به ما هو و انسانی که حالا فارغ از ارتباطات و نسبت‌های جغرافیایی، زمانی و مکانی لحاظ میشه، بنابر این نقد حال ما هم هست. وقتی سوالی ساختار مثنوی چطور، یعنی اندیشه‌ای که مولانا منتقل میکنه نردبان آسمان هست، از این کلام ما استفاده میکنیم، اما اون بذارید سریع‌تر بپرسم آقای دکتر سالاری نسب، وجه تمثیلی مثنوی، این قصه های متعددی که از حکایت هایی که از و میدونیم قصه ها پیمانه هست، باید به دنبال معنا باشیم که به سان دانه هست، اما این حکایت های متعدد، قصه های متعدد بعضن گفته میشه که طویل هست، اتناب داره، زیاده گویی صورت گرفته، بنابراین انسان معاصر به راحتی نمیتونه با مثنوی بعضن گفته میشه ارتباط برقرار کنه. نظر شما در این وجه؟
بله، قبلش در واقع حرف قبلیم رو یه مقدار روشن کنم بفهم. با دو جمله، و اون این که من دو نکته رو تاکید کردم درباره سوال اول شما. حرف دومم این بود که حالا شما این رو پی گرفتید، این که مسائل ما رو مولانا بررسی میکنه، به مسائل ما جواب میده، از اون حیث که مسائل جاودانیه انسان، نه به محدود به زمان خاص. اما نکته اولی که من گفتم این بود که به هر حال ما باید فرهنگ خودمون و خودمون رو بشناسیم، فارغ از حالا این مسئله دوم. ما به این دو دلیل به متن کلاسیک و اختصاصا مثنوی مراجعه میکنیم، یکی برای شناخت یکی از مهمترین آثار فرهنگی خودمون، یعنی برای تاریخ فرهنگ خودمون رو باید بشناسیم، و به دلایل گوناگون لازمه، مجال بسترین باره نیست، چون عده‌ای هستن که امروز میگن اصلا لزومی نداره خیلی مراجعه کنیم به این گونه آثار.
نه فکر کنم این دیگه خیلی بدیهی باشه آقای دکتر. بله
که الان فرمودید،
بله
مولانا ببینید عرفا زبان تمثیلی رو بیشتر ترجیح میدن، از تمثیل استفاده میکنن برای اینکه مطلب رو برسونن، به ویژه عرفایی که بیشتر حالا بهشون اطلاق میشه عرفای خراسانی، نه به دلیل اینکه صرفا در خراسان بودن، یه نهله از عرفان اسلامی، کمتر با اصطلاحات بازی میکنن، و دلیلشون اینه که اونا مطلبشون در خواستشون اینه که آدمیزار به سرمنزل خودشون برسونه. مولانا میگه که راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. به طور مختصر اونو حرف شده که ما از یه جایی اومدیم، اینجا غریب هستیم، باید به همونجا برگردیم. کل ماجرای مثنوی اینه، اونجوری که عده‌ای اومدن خواستن، از جمله مثلا دکتر مرحوم عبدالحسین زرینکوب گفتن خلاصه انا لله و انا الیه راجعون. من کاری به وجه دینی یا درست و غلط این حرف ندارم، مسئله اینه که اونا اعتقاد دارن ما از یک جایی اومدیم باید برگردیم. اما این کار رو بدون اصطلاحاً اصطلاح بازی این کار رو میکنن، به دلیل اینکه سالک باید بتونه مطلبی رو بگیره حرکت بکنه، بیشتر اونا به سلوک اهمیت میدن. مثنوی معنوی به طور کل شرح سلوک مولاناست در این راه، و در این سلوک مولانا اصطلاحاً یک استخوانبندی از حکایت میچینه، و تمام آن چیزی که روی این استخوان بندی مثل پیکره یک ساختمون، مثل اسکلت یک ساختمون، بقیه اونها همه اندیشه های مولاناست. مولانا صرفا یک اسکلتی میذاره. گاهی اوقات ما میبینیم کل داستان مثنوی رو میشه در یک پاراگراف تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. داستان خیلی کوتاهی رو از گذشتگان میگیره، ولی بیش از 100 200 300 بیت روی اون مطلب میذاره. جا به جا از قول اون اشخاص داستان بحث میکنه، برای مثال درباره جبر و اختیار مولانا مطلب داره، صفحات مثنوی بحث میشه درباره جبر و اختیار، گاهی کسانی که بحث میکنن دوتا حیوانن در این باره بحث میکنن. کل داستان رو شما توی یه پاراگراف میتونید تعریف کنید. مولانا بهانه میکنه داستانها رو، و اتفاقا در جاهایی از مثنوی هست که عده‌ای درگیر خود داستان میشن. ما چند بار این شاهد رو در مثنوی داریم، و حتی یک جا هست که مولانا اصلا ناراحت میشه و یک مدخلی میاره در مثنوی که آداب المستمعین، وقتی که شیخ به قول خود مولانا داره برایشون مطلب میگه. یعنی یک جای در مچون مثنوی کتاب بسیار زندهیه، توش ما دیالوگ داریم، عده خوابشون میبره در حین درس گفتن مولانا، و یک جا داریم که یه نفری میگه خیلی فاصله افتاد، این داستانو تموم بکن. مولانا ناراحت میشه و توضیح میده که شما به اصل مقصود من توجه بکنید، فکرتون اینه که ماجرای اون شخص چی شد، سرنوشتش به کجا کشید. و حتی خود مولانا اذعان میکنه که بعضی وقتا داستانا رو ناتمام میگذاره. در مثنوی جایی میگه قصه ها آغاز کردیم از شتاب، مان بی مقصد یا مان بی پایان درون این کتاب. و دلیلش همون بیتی که شما اول صحبتتون به درستی خوندید که اشاره کردید به مضمونش، اون که قصه پیما مهمانه است و دانه معنی درش مهمه. برای مولانا این اهمیت داره و دنبال این قضیه است دائما، این که تداعی معانی اونو به هر جایی میکشونه. یه بیتی در کلیات شمس هست به نظر من خیلی گویاست، میگه که سخن بر من فرو ریزد همی هر یک کند لاوه، که من اول برون آیم همی مانم ز بسیاری.
عجب،
میبینید که خیلی روشنه مولانا همینه کارشون مثنوی. سخنها دائم به قول خودش میگه سخنها هجوم میارن به ذهن من، با همدیگه دعواشون میشه و به من التماس میکنن که اول منو بیان کن و من از بسیاری سخن در میمانم. در مثنویم حتما شما یادتونه که گفته من ز پره سخن باشم خموش و من ز بسیاری سخن باشم خموش. نمیدونم تا چقدر به سوال شما جواب اینجوری... ندادم، بفرمایید که
بله. نه اینجوری متوجه شدم که غلبه معنا نزد مولوی باعث میشه که قصه گویی به این حالت باشه، تداعی معنی باشه، دیالوگ ها بیشتر باشه. حالا اون بچه که من گفتم یه ده میگن اتناب یا درازگویی، این بخشی از کار هست، بخشی از داستان هست، به دلیل زنده بودن اون معنا، اون اندیشه. ما هم به تعبیر مولانا وظیفه داریم که به اون درون، به اون دانه توجه بکنیم، به اون مقصد.
خیلی خیلی متشکرم.
یعنی به شیخی که به حال قدما به این اعتقاد داشتن، امروزیان شاید خیلی این نپذیرن، ولی در تلقی قدما این بوده که راهنمایی باید باشه.
بله.
و مولانا اون راهنماست، داره حرکت میده و میبینیم که اعتراض هم طور که عرض کردم گاهی، یعنی آدما توجهشون به چیزای دیگه جلب میشده. اینم عرض کنم که چرا بیشتر فارغ از حالا اینکه بهای اینا با فلسفه موزگیری دارن، میگن اون روش وافی به مقصود نیست، کار با اصطلاحات صرفا توضیح دادن باید با تمثیل باشه. مولانا خودش دلایلی میاره، برای مثال میگه که لیک تمثیلی و تصویری کنند تا که دریابد ضعیفی عشقمند. و این ضعیفان بعضی وقتا منظور مولانا همون افراد عوام بودن یا آدم های عادی اهل پیشه و حرف بودن. و در مناقب العارفین یک جا حتی به مولانا طعنه زده شده، گفته که اصحاب مولانا دائم از این آدم های معمولی هن مخاطبان مولانا، برخلاف مخاطبان مثلا شاید صدرالدین غونوی که در همون شهر مسند ارشاد داشته، فرزند خوانده ابن عربی بوده. خب اونا با اصطلاحات درس می دادن، هر کسی نمیتونه حرفشونو در واقع بفهمه. مولانا میگه لیک تمثیلی و تصویری کنن تا که در یابد ضعیفی عشقمند. و حتی میگه یه جای دیگه میگه چون که مجلس بیچونین پیغاره نیست، پیغاره یعنی حالا معمولی حتی نازل، از حدیث پست نازل چاره نیست. منظورش اینه که ما باید این که ادعی اگر دنبال اینن که بدونن چرا گاهی حتی ظاهرن چیزای خارج از ادب، مطالب خارج از ادب در مثنوی هست، مولانا میخواد به هر زبانی که شده مخاطبشو بیدار بکنه. به این دلیل که میگه لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میقیج و او را میطلب. مسئله براش طلب و حرکته به سمت اون مقصود.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر سالاری نسب، پشت خط ارتباطی ما باشید تا ما تعدادی دیگر از ابیات رو برای شنوندگان عزیز و ارجمند بخوانیم و در ادامه باز هم با شما و جناب آقای خالصی همراهیم و گفتگوی شما رو در این باره میشنویم. سپاس فراوان. ما درون را بنگریم و حال را، ما زبان را ننگریم و قال را. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. چند از این الفاظ و از مار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. Thank you. با ادامه برنامه هفتانه از رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه باز هم همراه میشیم با احمد خالصی، کارشناس محترم برنامه‌مون، و دکتر مهدی سالاری نسب، پژوهشگر، تا بیشتر درباره مثنوی بدانیم که به معرفی این اثر ارزشمند ادبیات کشورمون میپردازیم. آقای خالصی بفرمایید.
آقای دکتر سالاری نسب، تو بخش پیشین به عرفان خراسان اشاره کردید و اینکه یک نوع سادگی در بیان وجود داره و نوعی انسانگراهی توجه به ضرورت زیست سلوکی برای انسان، و حالا اشاراتی هم رفت به شیخ صدرالدین قونوی که ربی فرزند خوانده و شارح آثار ابن عربی بوده در همون عصر. در صده‌های اخیر دوره قاجاریه بیشتر هم شد، این رویکرد متفاوتی که شارحان مثنوی داشتن بر اساس مکتب عرفانی ابن عربی که بیشک جزء مکتب خراسان حساب نمیشه، این نوع شرح ها، این نوع نگاه ها رو چطور ارزیابی میکنه؟ نگاه هایی که شارحانی داشتن بر اساس منظر و موضع ابن عربی اما نسبت به مثنوی که ظاهرا ارتباط مستقیمی هم بین ابن عربی و مولانا نبوده در اون دوران.
بر مدت ها این اتفاق افتاده. بعد از قرن هشتم کم کم شارحین عرفان اختلافات این دو نهل عرفانی رو از یاد بردند و کم کم هم کسانی که ابن عربی رو شرح میکردن میبینیم که از ابیات مثنوی استفاده میکنن، و هم کسانی که مثنوی شرح میکردن چه در هند چه در ترکیه که دو جای مهم و دو سبک مهم شروع مثنوی شکل میگیره، مثنوی رو شرح میکردن و به خاطر اینکه بتونن مطلب بگن، چون اینا درس مدرسه میدادن و شاگرد داشتن و رسمی که مدارس بیشتر باید با اصطلاحات کار بکنن، مولانا از این مطالب نداره، خیلی اصطلاحات نداره، بنابراین اونا از ابن عربی کمک میگرفتن. به این دلیل اختلافات از زیاد میرفت و کم کم میشه گفت در خیلی جاها مثنوی، یعنی درخواست خواست مولانا از مثنوی به عکس خودش تبدیل میشد و اینطور شد. یکی از کسان مهم در این مورد البته جامیه، با اینکه شرح کوتاهی بر فقط دو بیت مثنوی داره، ولی خب جامیه که کسی که آبگیریه که خیلی از اینا رو جامی به هم پیوند میده، در البته در خراسان بزرگ اون زمان، در هر دو منطقه هم ترکیه هم خراسانی رو داریم. این مقداری مثنوی رو از اون مقصود اصلی که مولانا داشته خارج میکنه. میبینیم که امروزه هم از جهت خوانش مثنوی خیلی به کار نمیان، نه اینکه نمیان، جهت تحقیقات به کار میان البته شروع عرفانی مثنوی، ولی خب 90% عرض میکنم به خاطر اینکه احتیاج داشتن به اصطلاحات برای اینکه توضیح بدن مولانا رو برای شاگردا، و چون در دست اصحاب مدرسه میفته مثنوی بیشتر در این دو منطقه، به این دلیل که اینا ناچار بودن از اون اصطلاحات، ابن عربی اصطلاحات زیادی به دست اهل فلسفه و عرفان داده، میدونیم که به هر حال با ملا صدرا با فلسفه و عرفان هم دوباره یک تفریق دیگه ازش درست میشه، به دست این دو نهله اصطلاحات زیادی داده و اونا هم دائم ازش استفاده میکنن. تا امروز هم ما همچنان این رو داریم، اینطور نیست که به طور کل، ولی بعد از به ویژه بعد از مرحوم بدیعالزمان فروزانفر، این با ایشون بود که میتونیم بگیم که قطعا شرح مثنوی و نگاه مثنوی وارد یک مرحله دیگری شد. ایشون بود که این چیزا رو کنار گذاشت، از جمله اگر شرح نینامش رو دوستان مطالعه بکنن در همون جلد اول شرح مثنویش که دفتر اولش هم تمام نشد ولی در 3 جلد چاپ شده، میبینیم که چه نگاه درستی به مولانا داره، از درون متن به مولانا نگاه میکنه، بخاطر اینکه سابقه فرهنگی همه این نهله ها آگاهه، و وقتی ماحصل مطلب رو توی چند صفحه از نینامه میده، دیگه همه اون اصطلاحاتی که برای نی ساخته شده بوده که نی اشاره به حقیقت ازلی یا هر چیزای مختلفی که میگفتن، فروزانفر همین رو کنار میذاره.
بله، و یه سری بدفهمی هم از مولانا وجود داشته پس دیگه، درسته؟
100% خیلی هم
در مورد اینم توضیح بدید که روی کرده متفاوتی که به مولانا است. حالا ادهی البته ممکن از مخاطبان ما همدل نباشن، بگن مثلا بسیاری از این آثاری که بر اساس مکتب عرفانی ابن عربی شرح کردن مثنوی رو جذاب هست یا حرفای متفاوتی داره، هرچند ممکن مستقیما به مولانا ارتباط نشته باشه ولی جذاب هست، اما منکر بدفهمی نمیشه شد. حالا شما در مورد بدفهمی ها توضیح بدید جناب سالاری نسب.
من در واقع منکر اونها نمیشم، منکر اهمیت اونها، کتاب های ارزشمندی هستند خیلی هاشون، جا جای خودشون به کار خوبه و اصلا کسی نگفته مکتب ابن عربی بده. مسئله اینه که مولانا داره چی میگه، و الا اونا بر خودشون آثاری ممکنه جای خودش خیلی هم خوب باشه که البته خیلی هاش هم هست پرباره. اما در مورد بدفهمی ها ببینید، اولا که خیلی جاها فقط به ابیات اینا توجه کردن، یعنی یکی از بازی ها این بوده که ابیات سختی رو به قول خودشون مثلا عقل اول راند بر عقل دوم، جایی که اصطلاح تو کار میاد. یا اینکه برای مثال در ابتدای مثنوی ما ابیاتی داریم که منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، چون که بر ما تافت آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. خب داره ساده میگه که خورشیدی بوده، کنگره جلوش بوده، کنگره رو که باز کنیم نور خورشید یکی میشه، در صورتی که وقتی کنگره جلوشه متکثره. کسانی که دوستانی که امروز و علمایی که قدیم اینو مثلا مشعر بر مفهوم وحدت وجود میدونستند، خب اینا مثلا اشتباهاته، متوجهید؟ به خاطر اینکه باید به سنت فرهنگی که پشت سر مولانا است و حرفی که داره میزنه، وحدت وجود به معنای این که ابن عربی میگه، در مثنوی ما نداریم. به جوری دیگه البته وحدت، همه عرفا از وحدت حرف میزنن، اون یه اصطلاح به خصوصیه که ابن عربی بعد از اصطلاحات دیگه‌ای که میچینه اون ظهور میکنه. و بسیاری بدفهمی های دیگه اینها بوده، و ضمن این که امروزه فارغ از همه این حرف ها راه درست اینه که ما اتفاقا به تفاوت ها توجه کنیم. مدت ها این بوده که صرفا مشابهت ها، انگار همه دارن یک حرف میزنن. ببینید دانش با تفاوته که رشد میکنه، یعنی اگر ارسطو و افلاطون خورده نمیگرفت، این همه بازار مکاتب فلسفی در غرب رشد نمیکرد و بالا نمیگرفت. مسئله اینه که باید به این تفاوت‌ها توجه کرد. حتی شمس و مولانا هم که اینقدر به هم نزدیکن، کلی اختلافات با هم دارن. هیچ لزومی نداره که ما فکر بکنیم هیچ دو نفری نیستن که کامل بر هم منطبق باشن. در مورد ابن عربی و مولانا که به طور روشن اینطوریه، اینا برآیند در واقع دو مکتب بزرگ عرفانی در ایرانن که مولانا ختم یکیشونه و ابن عربی سرسلسله اون دیگریه. از این که باید به این تفاوت ها اتفاقا توجه کرد، ببینیم هر کدوم چی میگن، منابع فکریشون چیه. اینا منابع فکریشون متفاوته، منابع و مآخذشون، اون چیزایی رو که انتخاب میکنن از مآخذ فکریشون متفاوته. برای مثال به شما میگم، در همون روزگاری که مولانا در قونیه درس میداده، صدرالدین قونوی هم درس میداده. صدرالدین قونوی با خواجه نصیرالدین طوسی مکاتبات داره، ولی مولانا اصلا توجهی نداره، اصلا اسمی نمیبره. بزرگترین فیلسوف دوران، استاد البشر، خواجه نصیر طوسی، هر سه اینها با فاصله 2-3 سال اختلاف تولد شدن و مردن، یعنی دقیقا در یک روزگار زندگی کردن. دلیلش اینه که اصلا این مکتب توجه به اون حرفهای امثال خواجه نصیر نداره، ولی صدرالدین توجه داره، به دلیل اینکه اینا مشرب فلسفی دارن در عرفانشون.
خیلی
این اختلافات و اینکه چه نتایجی ازشون حاصل میشه اهمیت داره.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر مهدی سالاری نسب، پژوهشگر که به همراه جناب آقای خالصی به معرفی در واقع گوشه ای از مثنوی در این زمان اندکی که ما داشتیم پرداختین. ازتون ممنونیم که با برنامه هفتانه همراه بودید.
تشکر فراوان آقای دکتر، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. در
پناه سپاس فراوان. آقای خالصی از شما هم بی نهایت سپاس گذاریم به خاطر همراهیتون با برنامه هفتانه.
خواهش.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 21:30 است. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
جستجوی